بهتر بشه با نظرات و پیشنهاداتی که شما عزیزان میدید. این دو سه تا پیامکی که من خوندم، اگر که جناب دکتر مرادی توضیحاتی دارن در مورد این موضوعات ما خدمتشون هستیم. تا اینجا ما کلید واژه هیئت علمی های خاموش رو گفتیم، علل و عوامل رو تقریبا حالا دوستان اشاره کردن که چه عواملی باعث میشه که هیئت علمی به اینجا برسه. توی گام بعدی به نظرم یه مقداری بریم به سمت این که وقتی هیئت علمی هامون کم کار میشن در حوزه پژوهش یا کم اثر میشن، اثرگذار نیستن، چه آثار و تبعاتی میتونه در جامعه داشته باشه، در جامعه دانشگاهی و در جامعه کلیت جامعه چه مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه. در خدمت های دکتر مرادی هستیم.
اگه اجازه بدید قبل از که من به اون پیامک ها بپردازم، سه تا نکته رو خدمت رو عرض کنم. دوستانی که اینجا هستن از علوم انسانی هستن یا علوم تجربی هستن، یه نکته تفاوتی بین تحقیقات علوم انسانی با فنی هست. فنی راحت شما تو آزمایشگاه میتونید تست کنید، بالاخره روش‌های مختلف سیمولیشن داره و امثال هم میتونید انجام بدید. علوم انسانی به این سادگی نیست. یه کسی اگر همین نکته‌ای که در مورد اون استاد محترم فرمودید، اگر یه تئوری داشته باشه بخواد پیاده سازی کنه چیکار میتونه بکنه؟ پس تو جامعه پیاده سازی کنه مگه به همین سادگیه؟ برای همین تحقیقات و آوردن ایده تو علوم انسانی بسیار مشکل تر از علوم فنی هست و به خاطر همینم هم هست شما در سطح بین المللی و در داخل ایران تغییرات خیلی جدی یا تئوری های خیلی جدی نمیبینید.
شما الان دلیل ماهیت متفاوت علوم انسانی دقیقا. با تجربه،
چون با انسان در تعامل هستید. ما حتی علوم تجربی که با حیوانات در تعامل هستش، نه فقط با دیوایس و دستگاه هستش، اونا باز مشکله نسبت به علوم عادی که ما با ترانزیستور و کامپیوتر اینا برخورد داریم، به خاطر اینکه ما برای اونها با حیوان هم کار میکنیم و از کد اخلاق بگیریم. از یه لولی نمیتونیم به حیوان آسیب بیشتری برسیم و هر تستی رو نمیتونیم انجام بدیم. در مورد انسان که بسیار مشکل تر میشه و به خاطر همین هم است تو پزشکی یه دارو میخواد تجویز بشه، اول تستای اولیه میشه، بعد رو حیوانات تست میشه، بعد میاد رو انسان با کلی مشکلات. این نکته رو بس پس در نظر داشته باشیم. دوستان حق دارن بگن که اساتید چرا اینطور انسان، خب طبیعتاً هیته خیلی مشکلیه. نکته دوم یه تفاوتی ما بس قائل بشیم بین دانشگاه هایی که تحقیقاتی هستن و دانشگاه هایی که آموزشی هستن،
یعنی نسل یک و نسل دو.
حالا نه، نسل یک و نسل دو نیستش. نگاه کنید دانشگاهایی تو سطح دنیا هستن که کارشون تحقیق آموزش میدن،
صرفا پژوهش.
پژوهش اون نکته اصلیشون هست. دارن بله. تو لبه های علم حرکت میکنن، چیزایی که جواب نداره رو انجام میدن. من خودم تو دانشگاه کالیفرنیا جنوبی بودم، یو اس سی بودم اونجا، و اونجا ما مثلا تحقیقاتی رو انجام میدادیم، کارهایی انجام میدادیم. یه ویزیتی رو داشتم به یه دانشگاهی که ما تو اونجا به عنوان کل استیت مثلا لانگ بیچ یا کل استیت مثلا نورسیز، اینا دانشگاه های ایالتی محسوب میشن. البته کالیفرنیا دو نوع دانشگاه ایالتی داره، یکی مثل برکلی هست که میگن کالیفرنیا یونیورسیتی آف برکلی، یا مثلا سان دیگو، اونا خیلی کیفیت بالا دارن. اون یه کاتگوری پایین تر دارن به عنوان کل استیت ها. اونجا رفتن، دستگاه عظیم تراشکاری خیلی پیشرفته ای وجود داشت که شما تو معمولا تو دانشگاه پیشرفته آمریکا پیداش نمی‌کنید و مال شرکت بوئینگ بود. و من پرسیدم چطور اینا اینجا هست ولی تو دانشگاهی مثل دانشگاه یو اس سی نیستش؟ گفتن که چون دانشجوانی که اینجا آموزش می‌بینن آماده میشن برن تو شرکت بوئینگ کار بکنن. از اول تکنسیان نمیشن، مهندسن، ولی مهندسایی که برای کار بیسیک ساخته شدن، برای مسائل پیچیده نیستن،
تکنیکال میشن،
تکنیکال هستن، میتونن مسئله حل کنن، ولی تمرکزشون تمرکزی برای شرکت ها و یک طیف پایین آموزشی است.
یعنی برکلی میشه کار پژوهش تو لبه دانش، مرزهای دانش. دقیقا. اون دانشگاه ها میشه دانشگاه های مهارت محوری که
بیشتر مهارت محورن، که تکنیکال. نیروهای بیسیکه که شرکت های بزرگی مثل بوئینگ، مثل جنرال موتورز و امثال هم اونا رو براشون آموزش میدن و میسازن. متاسفانه باز نظر شخصی بنده هستش، ما تو ایران الان بسیاری دانشگاه دکترا فراهم میکنن، در صورتی که ما نیاز به این همه دکترا نداریم.
این هرم رو ما به هم زدیم دیگه. هرمی که باید 2-3% دکترا باشن، کار پژوهشی بکنن، کار علمی صرف بکنن، وارونه شده وقتی همه از مقطع لیسانس رفتن فوق لیسانس، فوق لیسانس رفتن دکترا، تازه دکترا گرفته کار پژوهشی نمیکنه، میره کار اجرایی میکنه، کار مدیریتی میکنه بیشتر، به جای که به کار پژوهشیش برسه به کار اجرایی و مدیریتیش میره
و این مشکل میشه.
من یه آماری هم دکتر تو ذهنم هست که میگفتن که تو خیلی از کشورهای توسعه یافته به ازای هر مهندس ما 6 تا 8 تکنسین داریم، ولی ظاهرا تو کشور ما این نسبت متاسفانه برعکسه، یعنی تعداد تکنسیانمون خیلی کمه و محدوده، اونور تعداد مهندسامون که نه کار عملی و اجرایی بلدن که برن پشت دستگاه وایستن کار بکنن، نه کار تئوریشون اونقدر قوی هست که بتونن بالاخره یه کار علمی ویژه انجام بدن. درسته؟
واقعیت من آمار رو به این دقت ندارم که خدمتتون بگم، ولی شواهد اینطوری نشون میده و حرفایی که زده میشه که به دلیل اون جامعه جوانی که داشتیم ما کارم براشون نداشتیم، هی تحصیل رو یک بافری کردیم که اینا برن تو این قسمت فعلا تا ببینیم کارشون چی میشه و متاسفانه توقعات بالاتر میره. شما اگه دکترا تو خارج داشته باشید به راحتی کار پیدا نمیکنید، چون میگن شما حتی یه کار ساده هم بهتون بدن چون ستیسفای نمیشید، ارضا نمیشید، بد میشه، باعث میشه کار افت پیدا کنه. در چه دکترا نمیتونه کار به این راحتی پیدا کنه، در صورتی که یک لیسانسه به راحتی کار پیدا میکنه و این نکته مهمی است.
بعد یه اشکالی هم که اونجا وجود داشت این بود که حالا درسته ما کارشناسی و ارشد و دکترا رو اضافه کردیم و پذیرش ها رو بردیم بالا، باز تناسب نداره. مثلا ما الا ماشاءالله دکترای تاریخ داریم، مگه ما چقدر تاریخ نگار می‌خوایم تو این کشور؟ جغرافیا داریم، نمیدونم علوم سیاسی داریم، ادبیات داریم، این تناسبم رعایت نشده که ما تو چه رشته‌ای بیشتر مدل نیاز داریم اون رشته ها رو بیشتر توسعه بدیم. رفتیم مثلا فرض کنید توی دانشگاه‌های دوردست ما تو مناطق مرزی ما که کارهای صنعتی، کارهای کشاورزی، اینها خیلی دم دست هست و خیلی میشه کار کرد، به جای که تکنسین تولید کنیم اونجا، رفتیم اونجا مثلا دکترای تاریخ داریم، فارغ التحصیل دانشگاه اون دکترای تاریخ داره، دکترای علوم سیاسی داره، دکترای روانشناسی، دکتر یه رشته هایی که کاملا با جغرافیا و زیست بوم اون منطقه هماهنگ نیست.
نکته سومی که من میخواستم خدمت رو عرض کنم اینه که در مورد علوم انسانی یه قسمتش قصیه مثلا مدیریت منابع انسانی، این یه نکته است دیگه، بعض طرف یاد بگیره چطوری با کار کنه، تحقیقات میخواد و کار میخواد. شما اگه نگاه کنید شرکت های معتبر ما دنبال HR افرادی که متخصص منابع انسانی هستن میگردن، ولی تو دولت ما که حجم عظیمی از مملکت ما دولتی هست یا نیمه دولتی هست، چقدر دنبال این میگردن، چقدر دنبال HR هستن که بهبود منابع انسانیشون رو بدن. ما تحقیقات بسیاری داریم، افراد خبره داریم، تو شرکت‌های معتبر خصوصی اینا استخدام میشن، براشون پروژه انجام میدن، در سطح دانشگاه هم دارن انجام میدن، ولی بخش عظیم مملکت که دولتی هست به دلیل عدم احساس به این نیاز این تحقیقات مقفول میمونه. باز دوستان حق دارن بپرسن چرا ما اونجا از ساتید خیلی تحقیق نمیکنن، به خاطری که بخش اعظمی از جامعه که باید این تحقیقات برش انجام بشه بخش دولتیه و بخش دولتی متاسفانه اونقدر دنبال این قضیه نیست، احساس نیاز نمیکنه، به بهینه سازی نمیپردازه، بخش خصوصی به قرون قرونش داره فکر میکنه. البته قرون دیگه الان معنا نداره، بس ما درد میلیون تومان حساب کنیم، ولی واقعیت به این نگاه میکنه. من این سه نکته رو خواستم خدمت شما
بگم، اون دو تا پیامک اگر اجازه بفرمایید در مورد این سه نکته اگر دوستان نظری داشتن در مورد این سه نکته بفرمایید، بعد بریم روی پیامک. قبل از اون من دوستانم در اتاق فرمان یه مطلبی رو آماده کردن از سخنان مقام معظم رهبری، این رو بشنویم و بعد برمیگردیم. استودیو در خدمت دوستان هستیم.
من میخوام مشکلات برطرف، مبارزه میکنم برای اینکه مشکل برطرف. جواب جوان و مسلمان نیست. راهبرد دشمن اینه که ما به خودمون بدبین بشیم. حالا یکی از برادرها اینجا راجع به مسئله امید صحبت کردن، تو صحبت خوبی هم بود، من رد نمی‌کنم اون صحبت رو، اما اینکه ناامیدی منشأ داخلی عمدتاً داره اینو من قبول ندارم. بله مشکلاتی در داخل حتما وجود داره، این مشکلات رو میدونیم ما، اما اینجور نیستش که این مشکلات دانشجوی پر انگیزه رو ناامید کنه. جوان دانشجوی پر انگیزه جور دیگری ناامید میشه. استاد یا مثلا فرض کنید که فلان آدمی که تعهدی نداره میشینه پای دل جوان به صورت فردی و البته همین کار به شکل دیگری به صورت جمعی و گسترده انجام میگیره. آقا شما به چه دلخوشی اینجا درس میخونی؟ بلکن برو. جوان مبارز به چه دلخوشی شما دلار اونقدر قیمت نمیدونم تورم چند ساله فلان مقدار فلان به چه دلخوشی درس میخونی کار میکنی؟ این ناامیدی اینجوری وارد میشه، این اثر میذاره. البته جوان مؤمن و مبارز و آگاه و هوشمند پاسخش بی لکنت و رساس، بله مشکلات وجود داره در کشور. من درس میخونم برای اینکه بنا دارم ده ها سال دیگه تو این کشور عمر کنم، زندگی کنم و صد ها سال دیگه فرزندان من و نواهای من و ذریه من و همیهنان من تو این کشور زندگی میکنم. من میخوام مشکلات برطرف کنم، مبارزه میکنم برای اینکه مشکل برطرف کنم. جواب جوان و مسلمان اینه، اما اون کار خودشو میکنه، تأثیرم میذاره رو بعضیا، تأثیرم میذاره.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان که این بخش خوب رو پخش کردن، استفاده کردیم. برمیگردیم استودیو در خدمت اساتید گرامی هستیم. فقط در بخش دوم گفتگو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با برنامه صدای دانشجو در خدمت شما هستیم. در برنامه صدای دانشجو تلاش میکنیم که مطالبات دانشجویان، اون خواسته های دانشجویان، انتظارات و توقعات دانشجویان رو مطرح بکنیم با حضور اساتیدی که در حوزه مدیریتی و اجرایی هستند و میتونن بالاخره منتقل کننده لااقل این مطالبات و انتظارات باشن. برنامه امشب ما در مورد هیئت علمی های خاموش هست، هیئت علمی هایی که کمتر کار پژوهشی میکنن، کمتر اثر گذارن تو بحث ارتباط صنعت و دانشگاه، به اون صورت فعال نیستن، پایان نامه کمتری دارن، رساله کمتری رو مدیریت میکنن یا اگر مدیریت میکنن اثرگذاری لازم رو نداره. در بخش اول گفتگو ما یه مدلی واکاوی کردیم این بحث هیئت علمی های خاموش رو. یه اصطلاح خوبی رو آقای سپهوند فرمودن که دانشجوی خاموش رو هم ما بیم اضافه بکنیم این کلید واژه رو. حالا شاید دوستان ما در رادیو گفتگو و مدیریت رادیو گفتگو تشخیص دادن و در آینده ما یه برنامه این شکلی هم گذاشتیم و صحبت کردیم در هفته های آینده. به نظرم کیس جالبی هست و موضوع جالبی هست. به بحث دانشجویان خاموش هم یه جوری بپردازیم که چرا دانشجو کمتر فعاله. من دخترم تعطیل شده بود، خوشحال شده بود این چند روز، گفت که دیگه نمیخواد بریم دانشگاه. گفتم که تو عالم نمیشی، تو دانشمند نمیشی. گفت چرا؟ گفتم کسی که خوشحال میشه تعطیل میشه یه مقداری به نظر میرسه چیزه. گفت نه خب حالا کلاسی که میریم یه مقداری کیفیتش پایینه، مثلا ما این همه مسیر رو میریم دانشگاه، دو ساعت سر کلاس میشینیم برمیگردیم، بعد میریم تو اون دو ساعت واقعا چیزی دستگیرمون نمیشه، چیزی یاد نمیگیریم. ولی خوبه به نظرم این بحث، پیشنهادهای سپهوند پیشنهاد خوبیه. در مورد دانشجوی خاموش هم انشالله بتونیم صحبت کنیم. شنوندگان عزیز 30,000-35 حتما تو ذهنتون باشه، 30,000-35 میتونید پیامک بدید. ما پیامک های شما رو با دقت بالاخره دوستان ما در رادیو گفتگو مطالعه میکنن. بعضی از پیامک های شما انتقادی هست واقعا نسبت به مجموعه، بعضی از پیامک های شما مشوق ماست، تشویق میکنه که ما این برنامه ها رو ادامه بدیم، بعضی از پیامک هاتون اصلاحی هست، میگین که اگر برنامه تون اینجوری باشه بهتره. اینها هم خیلی برای ما ارزشمنده، باعث میشه که ما کیفی تر کنیم برنامه هامون رو، بهتر بکنیم و متناسب با ذائقه شما باشه و یه مقداری علمی تر بشه برنامه. پس دریغ نفرمایید و حتما 30,000-35 اگر مطلبی به ذهنتون میرسه پیامک کنید. شماره 2265-2385 هم میتونید تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، اونجا هم میتونید نظراتتون رو اعلام بفرمایید. علاوه بر این برنامه کاربردی ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، تلویبیون اون قسمتی که برنامه های ما رو زنده پخش میکنه، همه اینها مسیرهای ارتباطی داره و میتونید شما متناسب با اون برنامه نظرتون رو اعلام بفرمایید. خب من خیلی وقت اساتید رو نگیرم، برمیگردیم داخل استدیو، خدمت اساتید هستیم. جناب آقای مالکیان و جناب آقای سپهوند، از آقای مالکیان شروع میکنیم. اگر در مورد این چند نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن با توجه به حالا هم تجربهشون در خارج از کشور، هم تجربه علمیشون و هم تجربه مدیریتیشون الان در دانشگاه تهران، این سه نکته‌ای که اشاره کردم به نظر میشه سه نکته مهمی بود و قابل تأمل بود، در مورد این نکات اگر که مطلبی به ذهنتون میرسه و تکمیلی دارین در مورد این صحبت‌ها بفرمایید. اگر نه یه مقدار کم کم وارد بشیم که این فضای هیئت علمی های خاموش و کم کار کردی اینها چه آثار و تبعاتی میتونه در جامعه داشته باشه. آثار اقتصادی داره قطعا، آثار فرهنگی داره، آثار اجتماعی داره، آثار سیاسی داره. در مورد اینها هم یکمی صحبت بکنیم که بریم انتهای برنامه پیشنهادات و راهکارها رو انشاءالله بحث بکنیم.
عرضم به حضورتون که من ناظر به نکاتی که عزیزان دانشجو گفتن، یه چند نکته در ارتباط با نکات آقای دکتر مرادی فرمودن به ذهنم میرسه. ببینید حالا تقریبا دانشجوهایی که توی این جلسه آقای دکتر صحبت کردن، من به نظرم یه نکته مشترکی رو میشه از صحبتهاشون برداشت کرد و اون اینه که ما، حالا تعبیر من اینه، یک انگار تعلیقی وجود داره. تعلیق هم که حالا عرض میکنیم، یعنی منظور اینه که یک به یک نحوی عدم شناخت یا عدم آگاهی نسبت به این که علم و نهاد علم توی ایران چه نقشی رو باید بر عهده بگیره. شما، من واقعا، حالا واقعا دستبوس همه اساتید هستیم، واقعا به زحمت ها و تلاش های علمی هم که کشیدن خیلی احترام
بذاریم. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا.
بله، عرضم خدمتتون که من به نظرم نمیشه مدل دانشگاه یا که توی امریکا یا توی انگلستان یا توی فرانسه، کشورهایی که بالاخره صاحب علمن الان، داریم مقایسه خیلی تطابقی کنیم با وضعیتی که وضعیت دانشگاه و وضعیتی که علمی توی ایران باید داشته باشه. به یک نحوی ما باید یک نوع سوال بومی و یک سوال ایرانی از علم بپرسیم که علم برای ما قراره چه مسئله یو حل کنه. بله، حالا توی مسائل صنعت یا عرضم به حضور شما مسائل رشته های فنی، حالا به نظر منم اونجا یک جوری فرق میکنه. ببینید، ما شاید برای مسائل مثلا بخش صنعت تا یه حدی به یک عبارت تکنیسیان لازم داشته باشیم، کسی که قرار باشه صنعت رو بشناسه، به اون فناوری اشراف داشته باشه و بتونه فناوری رو آروم آروم پله پله جلو ببره. ولی وقتی که ما از، حالا مخصوصا توی کلام مقام معظم رهبری، صحبت از تحول میکنیم از علم، دنبال من، حالا این تلقی من اینطوری که دنبال چیزی بیشتر از توی حوزه های فناوری مرسوم حرکت کردن است. یعنی که ما بیایم به این فکر کنیم که حوزه های فناوری رو گسترش بدیم، اساساً فناوری و جای دیگه‌ای ببریم که تا الان وجود نداشته. اگه مثلا حضرت آقا صحبت از فناوری هسته یا فناوری نانو یا حتی این فناوری خیلی واقعاً بروز و جدید میکنن، به نظر من اون چیزی هم که مرادشونه و مقصودشونه از دانشگاه و از این حوزه علم همینه که واقعاً یک تحولی توی حوزه هایی که علوم بیارن بهشون میپردازن ایجاد بشه. در کل این که میگم یک وضعیت ناشناخته ما وجود داریم، درون ما هست که نمیدونیم دانشگاه قراره چی کار کنه. خودمونیش اگر بخوایم بگیم، دانشگاه قراره مثلا مهندس ازش بیاد بیرون، یا آقا نمیدونم قراره عالم علوم اجتماعیش بخواد مثلا فلان مسئله فلان مثلا این گوشه کشور رو از توی صحنه جامعه.
منظور اینه که هدف خوب تبیین نشده.
ببینید
هدف گذاری خوب انجام نشده.
حالا این خودش سوالیه برای من که هدف گذاری چه کسی بعد اینجا انجام بده، چه کسی بر عهده میگیره؟
ما اینجا یه نهاد داریم، نهاد شورای انقلاب فرهنگی. تقریبا باید بگیم که اگر قرار به هدف گذاری انجام بشه، شورای انقلاب فرهنگی باید انجام بده دیگه.
بله بله. میگم حالا این هم بالاخره یک تا یه حدی بر عهده خود هیئت علمی و اساتید هست. بالاخره علم،
من برداشتم از صحبت جناب عالی این بود که مثلا فرض بکنید که ما توی این نهاد علم هدفمون صرفاً علمه یا نه پرورش هم هست، تربیت هم هست.
عادتا همه اینها هست.
یعنی من برداشتم این بود از صحبت جناب عالی. حالا دوستان دیگه هم اگر نکته‌ای دارن بفرمایید. فرمودید که یه مقداری خوب هدف گذاری نشده که ما قرار از این نهاد دانشگاه، نهاد علم چه خروجی داشته باشیم، درسته؟ برداشت
بله،
من
بله،
از صحبت
بله،
جناب
بله، درسته.
با اون روی کردی که بالاخره شورای انقلاب فرهنگی داره، اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد، اون مقطعی که بالاخره دانشگاه تعطیل شد، به نظر میرسه که این هدف گذاری خوب تبیین شده، یعنی خوب طراحی شده، ولی تو مرحله اجرا شاید دچار مشکل شدیم، درسته؟
من فکر میکنم که این هدف گذاری اگر هم شده باشه، هدف گذاری خیلی واضحی نبوده. یعنی ما یه اجمال چیزی از دانشگاه خواستیم.
بله.
یعنی یک چیز اجمالی در خلاصه تصویر مبهمی ظاهرا از دانشگاه خواستیم.
حالا آقای دکتر مادی یه موقعی کمک کنید به ما که من فکر میکنم مثلا آینامه ارتقا رو که نگاه میکنیم، درسته؟ بالاخره استاد که میخواد ارتقا پیدا بکنه یه سری پارامترهایی براش گذاشتن، یه سری شاخصهایی براش گذاشتن، نشون میده که به اون جنبه پرورشی و تربیتی توجه شده، صرف بحث علمی صرف و چیز نیست. یعنی آیین‌نامه ارتقا یه سری بندهایی داره که فعالیت‌های فرهنگی استاد رو، فعالیت‌های فوق برنامه استاد رو، اینها رو هم میسنجن و بنابراین به نظر میشه پررنگ هم هست. من حالا اون چیزی که آینامه ارتقا رو دارم
بله،
مرور میکنم،
پررنگه. یه چنین نکاتی در نظر گرفته شده و واقعیتش اینه که تو ترم کلیش به نام میشن استیتمنت یا اون هدف، اون بیان هدف دانشگاه ها به طور معمول، حالا مثلا ما یه موردی رو در دانشکده مهندسی برق کامپیوتر این رو تبیین کردیم و حدود 7 سال پیش، 8 سال پیش این نوشته شد، معلوم شد که چه اهدافی این مجموعه میخواد پیگیری کنه. یکیش اینه که مثلا نسبت دانشجویی تربیت کنیم که نسبت به جامعهش چیز باشه،
حساس باشد
و
مسئولیت پذیر باشه.
نسبت به محیط زیست مسئولیت پذیر باشه. دقیقا همین چیزایی میشه که مشکلات مملکت هستش. یعنی که ما الان مشکل آب داریم، مشکل آلودگی هوا داریم، مشکل قطع درختان داریم. اینا میشه اون مسئولیت اجتماعی که بس مد نظر باشه. اینا میشه اون میشن استیتمنتی که یک مجموعه داره که همونطوری که فرمودید، حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور کلی چتر کلیه، ولی دانشگاه ها باید این رو داشته باشن و بسیاری از دانشگاه ها دارن که ما چی میخوایم تربیت کنیم. یا زمینی هم دارن، زمینی که ما میخوایم یک دانشجویی تربیت کنیم که دغدغه‌منده، دانشجویی که هم علم داره هم دغدغه‌منده، اینجوری نیست که بی خیال باشه اهمیتی نده. اینا اون چیزایی است که تا حدی تعریف شده.
من حالا چون گفتگوهای علمی ما زیاد اینجا داریم، در خدمت اساتید هستیم تو رشته های مختلف، موضوعات مختلف علمی مرتبط با دانشگاه، هم این ور در وزارت علوم و هم در حوزه وزارت بهداشت. من خودم احساسم اینه از صحبتهایی که اساتید میکنن و مجموع مباحثی که اینجا میشه، ما تو حوزه دکترین مشکلی نداریم، دکترینمون کامل و واضح و مشخصه. تو هدف گذاریامون به نظر میرسه مشکلی نداریم، سیاستهای کلیمون مشکلی نداریم. وقتی میاد تو مرحله اجرا، متاسفانه به نظر میرسه که تو مرحله اجرا دچار مشکل میشیم. یعنی اگر منطبق بر سیاست‌های کلی رفتار بشه، اگر منطبق بر اهداف کلی که ترسیم شده برای حوزه نهاد علم حرکت بشه، خب اون نتیجه مطلوب گرفته میشه. تو اجرا که میاد متأسفانه سلیقه‌ای برخورد میشه بعضن و این اعوجاجات و انحرافاتی که وجود داره به نظر میشه توضیح ایجاد. من برداشتم از حالا
کاملا حرفتون درسته. نیا کنید تا همین قضیه ارتقا و اینا مثل تمام کشورها، البته ایشون گفتن نمیشه اون مدل اون ور به این ور اوورد. واقعیت اینه که شما بگید مثلا در مورد مشکل سرما گرما، آره مدل کامل آمریکا رو نمیشه اینجا پیاده سریت، ولی اوورالش و کلیش یکیه، حالا یه جزئیاتی داره. در مورد دانشگاه هم همینه، یعنی شما فقط خیلی تفاوت جدی نمیکنه. ولی نکته‌ای که الان شما فرمودید واقعا نکته درستی هست. تو مرحله اجرا ما بسیار اشتباه میکنیم و اون خطوط خوبی که گذاشته شده رو رعایت نمی‌کنیم. یکی از اون خطوط دقیقاً معادل چیزی که تو خارج اتفاق میفته. تو 6 سال اول بس یه استاد یا ارتقا پیدا بکنه و رسمی آزمون میشه یا دیگه بس قطع ارتباط بشه، ولی این اتفاق نمیفته. ما استادایی که 12 سال 13 سال در همون پایه
اولین سال سابقه کار استاد یاد
هنوز استاد یاد. این طبق قانون اینطوری نیست، طبق قانون نباید این باشه. طبق قانون نباید یه استاد یاری از مثلا 60 سالگی یا 63 سالگی بیشتر کار کنه، ولی داریم داره کار میکنه. یعنی قوانین خب شما کاملا خیلی به جا بیان شد که قوانین رو داریم، اهداف کلی درست هست، ولی متاسفانه تو اجرا بسیار اشتباه.
آقای دکتر، آقای فرجی هنوز پشت خط هستن، ما برای که ایشون خیلی معطل نکنیم تو سرمایه مشهد در خدمتتون هستیم. جناب فرجی، اگر در مورد نکاتی که آقای دکتر مرادی فرمودن، جناب مالکیان فرمودن، اگر نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم. خیلی زمان هم نداریم، یه مقدار مختصرتر ان شاء الله.
بله، من مختصر مطالب خدمتتون عرض می‌کنم. عرضم خدمتتون که ببینید، حالا آقای دکتر مرادی هم مسئله رو فرمودن، من یه مقدار با نگاه منتقدانه مطالب رو خدمتشو عرض میکنم. البته که بازگشت به مطالب قبلیه، اما خب فکر میکنم تکرار کردنش خالی از لطف نیست. عارضم خدمت شما که آقای دکتر، اساسا با ابلاغ کردن و تعریف بخشنامه نمیتونید دغدغه رو به بخش درزم موضوع شما که دانشجو یا حتی اساتید هیئت علمیتون تزریق بکنید. نمیتونید این ساختار، عرضم حضور شما که این ابلاغیات عرضم نمیتونه موفقیت آمیز باشه، عملکرد موفقی رو نخواهد داشت.
ولی یه ابزار دیگه جناب فرجی،
ببینید از
دستور عمل، بخشنامه، مقررات یک ابزار برای رسیدن به اون هدف.
من فکر میکنم که مطالبی رو خدمتون گفتم، فقط به جهت تعلیق کردن از اون خودآگاهیه، به جهت فرار کردن از اون فهم هویت نهاده کارآمدی داره این روش استفاده کردن از ابزار. بله، ابزار در دست شما هست، اما اینی که چطور ازش استفاده بکنید عرضم حضور شما که مسئله دیگه‌ایه. شما میتونید یک پرده‌ای بیندازید و عرضم حضور شما که روی مشکل فکر کنید مشکل برطرف شده، ولی مشکل همچنان پشت پرده هست، این دیوار همچنان خرابه. اساسا زمانی که من میخوام به یک مسئله جدی در نهاد علم اشاره بکنم، شما وقتی عدالت آموزشی در ساختار نهاد علمتون وجود نداره و اساسا دانشجویی رو وارد فضای نهاد علم میکنید که دغدغه‌ای برای حل مشکلات و مسائل در او پیدا نمیشه، نمیتونید از اون انتظار داشته باشید که طبق یک بخشنامه دغدغه‌مند بشه و عرضم حضور شما که در جهت حل مشکلات و مسائل جامعه کاری انجام بده. واقعیت مطلب اونی که بخش عمده ای از دانشگاه های برتر ما قریبه به 80% آما، فکر میکنم مال سال 401 که بروز و ظهور دانشگاه ما به جای اینکه فرهیختگی و آزاداندیشی و حل مسئله و حل مشکل باشه، شده بود عرضم حضور شما که الفاظ رکیک که جنسی خودش رو نشون داد. واقعیت اینه که 80% جامعه دانشگاهی، عرضم حضور شما که ورودی های دانشگاه ما متعلق به دک های مرفه جامعه هست، قریبه به 80%. این ازش چه انتظاری میخواد شما داشته باشید؟ شما بخش هایی که دغدغه مندن از درد کشیدن، عرضم حضور شما که مستضعف محسوب میشن، به عنوان این که با این تعبیر که یک دستی بر سر عرضم حضور شما که اونها قرار گرفته و مانع از رشد اونها میشه، شما وقتی اینها رو وارد فضای دانشگاه نمیکنید، چه شکلی میخواید در جهت حل مشکل تعبیرات مقام معظم رهبری رو به درستی و به جا پخش کردید؟ چه انتظاری میخواید داشته باشید؟ انقدر با بخشنامه دادن مشغول باشید تا نتایجش رو ببینید. بیشتر از این چیزی که الان ملموسه تغییری اتفاق نمیافته. این یک نکته است. نکته بعدی نگاه بکنید شما در نهاد علم چقدر دستکاری کردید. یعنی دو تا ما مشکل
اساسی داریم. عذرخواهی میکنم، حالا این مقداری ما بالاخره فضای گفتگو محور دیگه، باید اینا رو بگیم.
بله.
ببینید شما میفرمایید که با بخشنامه و مقررات و اینها خیلی نمیشه کاری کرد، ولی همین تو همین حوزه‌ای که شما فرمودین که 80% فارغ التحصیلان دانشگاه از قشر مرفه هستن، یه بخشنامه داده میشه که آقا منطقه بندی میکنیم، منطقه محروم با سهمیه